همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز دوشنبه 19 اردیبهشت است و 9 ماه می، و همطور که وعده کردم خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه این فرصت پدید آمد تا بتونیم در خدمت جناب آقای دکتر کاظم ودیعی باشیم و از محضر این دانشمند بهره ببریم. اجازه بدین از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. طبیعتاً علت حضور آقای ودیعی مسائلی است که پیرامون ما می‌گذرد و اتفاقاتی که ما هر روز تقریباً باهاش روبرو می‌شیم. بنابراین سلام کنیم به آقای ودیعی و بشنویم سخنان این بزرگوار رو. آقا سلام میکنم به شما و در خدمت شما هستیم. بفرمایید سراپا گوش.
سلام به دوست عزیز جناب بهوانی، سلام به شنوندگان گرامی و دوستان دور و نزدیک. امروز کمتر سیاسی حرف میزنم و بیشتر به یک مسئله‌ای که غالباً رنجش رو میبریم و ازش حرف نمیزنیم، و اون چه در ایران چه در خارج، مسئله نویسنده و نویسنده ها و نویسندگی و انتشارات که در یک بحران دائمی نزدیک به 40 به سر میبرد. قبل از انقلاب ما نظمی آهسته آهسته در کار انتشارات، چاپ، ترجمه و هرچه که نوشتنی بود جا افتاده بود از لحاظ قانونی. نویسندگان خودشون رو ملزم می درستن به اون احترام به اون قواعد و قوانین، ناشرین و هر سه سود می برن. خواننده کار خودش رو می کرد، نویسنده بهره می برد و ناشر همچنین. از بعد از ظهور الکترونیک و کاربرد اون در کار نوشتن، یک باوری در اذهان پدید آمد که به معنی زوال نوشتن بود. یعنی میگفتن دیگه کتاب روزی فایده نداره، همه دیگر از طریق الکترونیک کارشون رو انجام میدن. اما دیدیم که نوشتن عمرش دراز شده، تمام این دستگاه های الکترونیک احتیاج رو نوشتن دارن قبلا تا بعد بیارن به اکران و صفحه نمایشگری. نه فقط نوشتن وجود پیدا کرد، خودش رو استقرارش حفظ کرد، عمرش هم دراز شد و در شاخه های تازه تری قدم برداشت. در حقیقت این یک اصلی است در تاریخ تمدن بشری که هیچ اختراع بشری نابود نمیشه، اما کاربردش تغییر میکنه، کاربرد تازه پیدا میکنه. نوشتن از لحاظ باستان شناسی نگارش و نوشتن فرزند نقشه و نگار هست. انسان اولیه یه نگاهی کرد به خود و پیرامون خودش، انسانهای قارنشین بیشتر، و انسان اولیه نگاهی به دوروبر خودش کرد و به نقاشی بر در و دیوار غارها و بعد بر جاهای دیگه رفت، رابطه پیدا کرد با نسل بعد. نسل بعد متکی شد به اختراعات قبلی و بعد در یه منطقه از خاورمیانه در جنوب عراق امروزی عدد و رقم و حساب اینها به وجود آمد. و بگویم که نوشتن هرگز بر نمی افتد، چون صدا و زبان دوم ما هست. در نوشتن یک لذتی وجود داره که نخستین پاداش نویسنده است. تا این نوشته موجودیت پیدا کنه، اما همان از اون لحظه ای که نویسنده قصد داشته باشه جوهر نوشته خودش رو نشر بده و به گوش و چشم دیگران برسونه، از این لحظه مسائل، مشکلات و معضلات آغاز میشه. در گذشته دور اول کاتبان بودن که ناشر بودن. نسخ قدیمه کار کاتبانه. کاتب نشر نوشته که نوشته رو نشر میداد در چند نسخه، لذت نوشتن نویسنده رو نداشت، چون کار کتابت، کار کاتبان یک کار تمام عیار جسمانی است، مادی است. و ناشر امروز حتی عشق نمی‌ورزه، کاسب هست، حسابگر سود و زیانه. چه به عهد کاتبان، چه به عهد نسخه برداران، چه امروز که نشر نوشته بهره‌مند هست از پیشرفته ترین فناوری ها، هرگز ناشران جز به سود و زیان نیندیشیدن. این انتقاد نیست، این طبیعت کار هست. بقای کار ناشران بسته به همین حسابگری آنهاست که در چارچوب یک حرفه تماما تجارتی دوام پیدا میکنه. ناشر یه ضابطه ای داره به نام فروش. فروش اگر به حدی نرسه که جبران هزینه ها رو بکنه و ضامن هزینه ها باشه، خود به خود شدنی نیست. در فرهنگ کهن نزد ما و دیگر، نزد ما کسب و کار ستوده شده. شعار الکاسب و حبیب الله، کاسب دوست خداست، نشان میدهد که چطور فرهنگ نوشتاری وارد دین شده. این عرایض مختصر رو به صورت فشرده عرض کردم تا برون به بلایی که سر نوشته ها آمد به سبب دخالت قدرت های سیاسی که از اون خواستن ابزار تبلیغاتی محدودی بسازن. قبل از انقلاب اسلامی نویسندگان در کشور ما مشکل نشر آثار خودشون رو در اکثریت حالات نداشتن، برای که مشروطه و انقلاب مشروطیت ما حدود زیادی مدیون نوشتن و نشر آثار تازه است. حتی دربار قاجاریه رفت و روزنامه وقایع روزمره منتشر کرد. مردم علاقه‌مند شد، ولی همه کس سواد نداشت. الهام از کشورهای مختره چاپ و دست دوم مصرف کننده طبیعی شد. ناشران در ترکیه عثمانی گاه مشتریان ایرانی داشتن، مثل امروز که چین ناشر و چاپ کننده بسیاری از نویسندگان جهان است. و حتی با ناشران غرب در قرار و مدار هست. به عهد پهلوی ها صنعت چاپ بسیار گسترش پیدا کرد. نویسنده ها ناشران در رابطه تنگاتنگی بودند. باور کردن اون البته قدری آسان نیست، اما یه شهادت بیدم از سمت بانو سیوین دانشور، استاد زیباشناسی دانشگاه تهران، که شوهر همسر مرحوم جلال آل احمد بود و خودش نویسنده به نام بود در ایران و آثار خوبی از خودش به جا گذاشت. بعد از انقلاب، بعد از فوت شوهر، این نویسنده که با نظام گذشته هیچ ارادتی نداشت گفت در یه مصاحبه وسیع که در تاریخ ایران، در هیچ دوره از تاریخ ایران به قدر عهد پهلوی کتاب و نوشته و تألیف و ترجمه و غیره وجود نداشته است. جالب است که نظام پهلوی که به نیمه لایک بود و محافل مخالف دینی و امواج نویسندگی روشنفکران متعهد و روشنگران زمانه، اون زمانه رو به پژوهشگری رفتن و طراحی و همه اینهایی که اسم بردن بهره‌مند بودن از فناوری چاپ و نشر. و این شد که متاسفانه در 7 سال آخر نظام یک نوع ویروسی در سرش افتاد و صنعت چاپ و یک سره عمل کردن اون به یک سکته مختصری دچار شد. اما این میوه رسیده توسعه و گسترش چاپ و نویسندگی به دامن انقلاب و انقلابیون روشنفکران افتاد و در چند سال اول انقلاب بسیار رواج پیدا کرد نویسندگی، به شرط اینکه مخالف نظام سابق باشد. در محافل دینی بسیار کار توسعه بوده گرفتند و کسانی که در زمان پهلوی از روحانیون کتاب نوشتند که شکی ایجاد میکرد در حقانیت امور دین، خود به خود به نابودی رفتن. اون نویسنده ای که جسدش روحانی بود و جسدش رو در نجف آباد در یک گوشه از خیابون پیدا کردند، برای این به این روزگار افتاد که نوشت امام معصوم است. امام معصوم قابلیت اون رو داره که آینده نگر باشه. بنابراین تردیدی هست در این که چرا رفتن و به جنگی که شیعیون بسیار بهش اتکا دارن، ولی که پیشبینی نشده بود. مراد ولی این است که چپ و راست در جامعه غیر مذهبی و مرتجع و روشن فکر دینی همه وارد این معرکه رسانه و چاپ و نشر شده. در 7 سال آخر این قضایا بوی دستکاری شدن دار. سانسور بسیار کار سبک و لختی بود. کمیسیونی که در وزارت فرهنگ درست شده بود برای اینکه برای بررسی کتاب لزومی نداشت اصلا، برای که شما اثری که منتشر میکنید چون حکومت قانونی متکی به قانون اساسی دارید، این اثر یا طبق قانونه یا طبق قانون نیست. اگر طبق قانون نیست دادگستری دخالت میکنه، دیگه احتیاج به سانسور نیست. و اگر دادگستری دخالت کرد هم دادگستری محترم میمونه هم کار نویسنده. نشر سالم به خطر افتاد. نشر سالم عبارت از نشر است که طبق مقررات کشور میزبان در خارج به ثبت رسیده بشه. و این حرفه تجارت خودش رو داشته باشه و سود و زیان خودش رو داشته باشه. بعد انقلاب این مسئله در خارج جا نیفتاد. ما به دلایلی به این شیوه قانونی نشر و نویسندگی نرفتیم. نویسنده ها مایوس خوره نشین، نسخ نوشته شده به چاپ نرسید. به دلیل این که هم بنویس و هم التماس کن که من این برات فرستادم بخون و هم تو رعایت اقتصاد چاپ نظر که این هزینه داره. چرا ما این نظر رو نپذیرفتیم در حالی که در هر کشور غربی که بودیم و حتی در کشورهای نیم شرقی یه قانونی داره؟ ما میتونستیم از اون طریق وارد بشیم و ایجاد کنیم شرکت های بزرگی رو که جواب 4 میلیون فراری مهاجر تبعید شده و بعد به لباس فرنگ در اومده بدون اینکه فرنگی شده باشه به اونها بازار رو نگه داریم. و وقتی این بازار نگه داشته شد، بازار ایران پشتوانش خواهد بود. خب در جب انقلاب همه به هم بی‌اعتماد بودن. یه عده‌ای فقط به انتقام، یه عده‌ای فکر میکردن که نه هر کی ما رو از مملکت بیرون آورد ما رو بر میگردونه. اینها اینری بود که هر گروه شکست خورده حق به جانب شد، لجوج و سر به سر هم گذاشتن و نویسنده نمیدونست چه بکنه. در نهایت تمام نویسنده های واقعی و غیر واقعی حتی دست دوم سوم چهارم اینها مجبور شدن که کالای خودشون رو به رایگان به مردم بدن. ولی تا کی میشه این کار رو کرد؟ اندازه داره. یا آمدند بعضی ها به بهانه که احساسات مردم هنوز نسبت به رژیم سابق وجود داره، آمدند بعض نویسندگان رو خریدند و چاپ شد. من مؤلفی رو میشناسم که مخالف نظام گذشته بود و کتابی چاپ کرد و آدرس میده که چاپخونه کجاست. این آدرس هرگز وجود نداره. در هر حال رنج نویسندگی موجب انحرافات شد، چون نویسنده رنجور بود از اینکه کارش بی‌ثمره، وقت میگذاره، نور چشمش رو هدیه میکنه، فکر رو ذکرش رو روی کاغذ میاره و وقتی میخواد این رو برسونه به دست چیز، هیچ کس خریدارش نیست. و همراه این ما گفتن دوره کتاب گذاشته و دارد دارد به انترنت. این سرگشتگی ناشی از انقلاب بود البته و ناشی از بدکنشی خود ما هم بود. تشخیص ندادن این که ما کجاییم، چه میتونیم بکنیم. این سرگشتگی ناشی از نفاق مهاجران بود که کوربینی میآورد رفتارشون و ضمناً امکانات ناشی از کشور میزبان پسند اونها نبود که کار قانونی بکنن. این امکانات کشورهای میزبان یعنی رعایت قوانین تجارت در جهان تازه نیست، کار آموزی های تازه داره. از 2 هفته تا چند ماه آدم ها رو به هم نزدیک میکنن از طریق قانونی. ولی متاسفانه چنان بیخبری و فردگرایی به ما رو کرد که شرکت بزرگی مثل آمازون گفت من فارسی چاپ رو میکنم، فروش نداره. و تشنه لبان خوندن و نوشتن دور افتاده پراکنده در جهان باور کردن که وسیله دیگری وجود نداره غیر از آنتنه. علاوه بر اینا یه نوع غرور کاذبی هم در ما وجود داره که مانع این هست که وقتی وطن رو ترک می‌کنیم و میایم به کشور دیگه زندگی تازه ای رو شروع کنیم با قرار و مدارهای و قوانین کشور میزبان. آمدیم اینجا و طلبکار غرب شدیم که چرا ایران رو به سقوط بردیم. رفتیم به تقاضاهای ناباب، همونا که ما رو بیرون کردن همونا بیان ما رو برگردونن. خیال نکنید مردم ساده اینا رو میگفتن، سران اپوزیسیون اینها رو گفتن و دیگرانی که در حاشیه خودشون رو نشون نمیدادن ولی صاحب نفوذ بودن. اینجور سخنا بود که جامعه رو مسموم کرد، مهاجر منصرف شد از نوشتن و وقتی می نوشت و چاپ می کرد و به دست رفقا دوستان و آشنایان می داد عکس العمل نمی دید، بازتاب نویسنده نبود چون انتقاد در جامعه ما وجود نداره. انتقاد کتاب، من بارها با جرائد صحبت کردم چرا انتقاد کتاب وجود نداره، می گوید که بازار نداره، در حالی که در کشوری که شما بهش پناه بردید کسانی که انتقاد کتاب میکنن بیشترین دستمزد رو میگیرن. برای کار آسانی نیست انتقاد کتاب، انتقاد صحیح که کمک میکنه به ناشر و کمک میکنه به نویسنده. خب در ایران انقلاب مانع آزادی بیان و قلم بود، در خارج کوربینه ما مانع این شد که آثار به معنی واقعی قانونی به بازار بیان. از این 4 میلیون آدمی که در فرنگ هستند بدون تردید 500,000 تاش کتاب خونه، بدون تردید 300,000 تاش کتاب خونه، بدون تردید 150,000 نفر مایلن کتاب بخرن و بخونن. بنابراین از لحاظ تجاری اگر ما اقدام میکردیم به یک شرکت واقعی و نه شرکت هایی که طرفیت داشته، بعض شرکت ها به نویسنده دیکته کردن که اینو بنویس اینو بگو، نه تو چون اینجوری نوشتی من چاپ نمی کنم، یعنی ناشر شد مدعی نویسنده. نویسندگان قربانی شده، صاحبان رسانه ها همیشه در کس درآمد هستن، میخواد رادیو باشه یا کتاب فروشی باشه یا ناشر باشه یا تلویزیون باشه، هیچ کدام اینا به معنی اقتصادی تجاری نیستن. و خود به خود برای که یک نفرتی منتشر نشده وجود داشت از ذهن ما و همه کسی خواستن یا نفرتشون رو به نظام نشون بدن یا فریاد فردا رو بزنن. چون سازمان واقعی برای نشر کتاب و نشر روزنامه و تلویزیون و رادیو به طوری که سود بده به وجود نیومد، به قول پادشاه مرحوم کاسه گدایی نزد اینان بردن، کاسه گدایی نظر خارجی نظر داخلی، اونم با التماس. من شاهد اون در بسیاری از کشورها بوده. ما حداقل 5 سال بعد انقلاب احتیاج به یک باور نیرومند داشتیم که چند رسانه درجه یک رو منتشر کنیم، طوری منتشر کنه که قادر به پوشش دادن هزینه ها باشه. اما ما اصلا برای کار دست جمعی انگار به دنیا نیومدیم. تیکه کلام ما اینه، خب دیگران اون که اونها که دارن اقدام کنن، دیگران نمیدانند. آقا اگر دیگران یا اصحاب قدرت حتی میدانستند که نوشتن چیست، سعدی فریاد نمیزد تو دربار که بگه به نوبت است ملوکان در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. این نوشته ها، این اوراق سیاسی و غیر سیاسی ادبی، این شعرهای ناکام، این نویسندگان خونه‌نشین به رنج رفتن، یه نوع رنجوری روانی پیدا کردن. چه انتظار دارید از کسی که فقط هنر پول پیدا کردن رو داره، یا کاسبه یا تاجره یا شرکت بزرگ داره یا وارثه، هرچی، بیاد مثل یک نویسنده فکر کنه؟ همچیز معانه شما ما باید کار میکرده که اون محتاج خوندن نوشته شما بشه، طوری بنویسیم که نتونه نخونه، و وقتی نتونست بخونه باب بحث باز میشه، کتاب فروش میشه. عادات ما دوچار یه نوع صلابت و سختی هستن که روی مدیریت ما، روی ابتکارات شخصی ما اثر گذاشته. بارها شنیدم که آها کی دیگه کتاب میخونه، و همونها به نویسنده تلفن میکنن که آقا لطفا اگر دارید یه جلد به من بدید، و همون نویسنده محروم شاهده که در اینترنت کتاب هایی که مثلا 20 دلار قیمت داشته میرسه به 70. این یه فنومنه، یک پدیده است که ما باید بیریم که آخه چرا اینقدر دوچار یک نوع صلابت در مسائل فرهنگی دیروزی هستیم. در جو تبالود انقلاب اسلامی نویسندگان و ناشران قربانی شدند. اونایی که فرمایشی نوشتن و فرمایشی چاپ کردن، حساب دیگری داره، اون از خزانه مملکت به دست ملایان داده میشه. نویسندگانی بودن که کوشش کردن از این رنج بیان بیرون، بنابراین رفتن ناشر نداشتن، کوشیدن خودشون ناشر خودشون باشن، یعنی خودش بنویسه، خودش بره دنبال تایپینگ، خودش بره دنبال تصحیح، خودش بره دنبال توضیح، خودش بره دنبال مکاتبه ها برای دریافت هایی که نمیدن، و طبیعتا باز رنجش دو برابر میشه. و وای بر اونهایی که وقتی من شاهد بودم ناشری در آلمان رفت نزد فروشنده و گفت که این کتابایی که فرستادم فروختید، میگه که نه آقا، اگر بخواهید یه مقدار برنج و روغن و اینجور چیزا داریم به جای پول به شما بدیم، در حال کتاب رو فروخته بوده. اینجوری هم بود. من به سالی شخصی نمیزنم برای که جنب شخصی نداره حرف من، و دیدم بارها سوز دل نویسنده و کتاب رو دست از این کار میکشن، میرن به سمت یه نوع کسب و کاری که تخصص شندرن، تو اونم شکست میخورن. در یه چه جمعی مالدارانی بودن خوشنشین، نویسنده ها رو بازی میدادن یا دادن، من میگفتن خب آقا حالا که شما میخواد بنویسید بنویسید، هزینه شما میدم، من میدونم شما مثلا آدمی هستید که مخالف رژیم. اینم یه بیماری تازه شد. حرف من به معنی این نیست که هیچ کس موفق نشد، نه، بعضی ها با کوراژ و پشتکاری که داشتن موفق شدن که یک به صورت آبرومندانه یک کتاب رو چاپ کنم به نشر بدم، یک کمی سود ببرم. ولی رسانه های ما، روزنامه و فلان، با آمدن ویروس دیدید به چه روزی افتادن؟ چون تمام شنو کبابی ها بسته شد، کسی دیگه نبود آگهی بده. بهترین روزنامه ها از بین رفتن. این قربانی شدن نشر نویسندگی قربانی شد، قربانی ویروس هم شد. بازار رو نوشتن در بیرون مرز رفت به کسادی، به سود درون مرز که بازار نوشتن به سود نظام هست. اما امروز یک پدیده تازه‌ای در جامعه درون ایران پیدا شده. مردم از تب و تاب انقلاب دور شدن. وقایعی که در دنیا اتفاق افتاد، اسنادی که منتشر شد در مورد همه چیز، از قضیه آذربایجان ایران بگیرید تا انقلاب اسلامی، از جنگ دوم بگیرید تا امروز مسئله اوکراینی، چنان اثر منتشر شد که مردم متوجه شدن که ای آقا این فقط بس ایران نیست، این گرفتاری ها جهانی است. بنابراین یک حسی در ایران پیدا شده، میخواد ای پس حقیقت کجاست؟ میگه من کتاب فلانی رو نخوندم برای که این شاهی بود، کتابی رو نخوندم برای که فلان کار شغلش این بود، امروز خواب بخونمش، من بد خوندم، بد گفتن، بد نوشتن در آغاز انقلاب یک بازار عجیبی داشت. امروز اون بازار از بین رفته. امروز رو میکنه به نوشته ها، به خاطرات، به مکتوب، به نامه های فلان، و بعد چرا میپرسن چطور شده؟ میگه که تشنگی و رفتن به سمت کشف واقعیت هاست. بیش از هر زمان ارزش های دیروز و ارزش های امروز سر زمان هاست که حق کجاست. و من مطمئن هستم در مرحله بعدی در ایران نقد کتاب رواج پیدا خواهد کرد، نه فقط کتاب، نوشته، هر نوشته. با کمال تأسف در بیرون مرز هیچ نویسنده و ناشر روزنامه و تلویزیون و رادیو و فلان خرج و نقد نکرد. امروز در درون مرز همون نوشته های برون مرزی ها در سفره دیگران نون میذاره. اخلاق نوشتن مرد، اخلاق نشر، ناشری رو چه حرمتی داشتن در گذشته، میامد نزد نویسنده قراردادی میزد، امضای میکرد، میرفت بی درد سر، و بعد همون ها که در گذشته می نوشتند و چاپ می کردن، چه در دانشگاه ها چه در بیرون دانشگاه ها، بعد انقلاب کتاب ها رو چاپ کردن بدون که چیزی به نویسنده باز بدن. اخلاق طبع و نشر دگرگون شد، اخلاق نویسندگی دگرگون شد. امروز ما شاهدیم که در بعض جاها در ایران چیزهای نویسنده های درون و برون نمی کنن، به صورت کتاب می فروشن. حقیقت که بگه بعد آقا سرات پس کنید از فروغی هم حرف زده، میگه خب بده اونو ببینیم، شاید اونو ببینیم چی گفته، باید معجره از کنارش هست شد. ولی ما مشهور قواعد فعلی در ایران انتشارات رو نمیدونیم، یعنی قواعد امرود بر اثر تمایلات ایدئولوژیک نظامه. نش یعنی نظام. حالا اگر کسانی پیدا بشن در ایران که مطالبی که دیگران نوشتن یا مصاحبه کردن جمع کنن بذارن و بعد به کوشش خودش ادامه بدن و چاپ کنن و از نام اونا استفاده کنن، شیادیه. من مایلم تکرار کنم یک نکته ای رو. سپاس باید کرد به ناشرین و رسانه هایی که در داخل و خارج، مخصوصا در خارج، تن به کار دادن، تن به فلاکت دادن و سانسور نکردن. و این خیلی مهم، چون تمام ارزش اینه که ما از انقلاب مشروطه و بعد در این همه آثار مکتوب ایرانی دیدیم همه کشته آزادی بیانه. آزادی بیان تو قانون اساسی رعایت شده، حرف ازش اومده، طبق اون آدم میتونه حرفش رو بزنه. اگه حرف خلاف بود دادگاه وجود داره. زبدن باید سپاس کرد اونهایی که با پشتکار عظیم دارن ادامه میدن الان. خدا میداند به کجا برسن، چه جوری برسن، چطوری سر ته هزینه ها رو به هم بیارن، ولی پشت کارش قابل ستایش. باید سپاس کرد به مبشران حرمت قلم، یعنی کسانی که شما براشون مقاله میفرستید قلم شما حرمت داره، دست توش نمیبرند. در خارج رو میگم، و اگر دست بخوان یه جایی رو کنم یه توضیح میخوان از شما. خیلی هنره ابدا. من نویسنده رو میخواستم که از نویسنده یا روزنامه انتقاد کرده بود و انتقاد شونده جواب داد همه اینها که شما بگید راست، من این کارها رو کردم، من این چیزها رو نوشتم. یک صحنه هایی در دنیای قلم وجود داره، چه در روزنامه ها چه در تلویزیون رادیو، که آدم ها یواش یواش مسئولیت سخن رو به عهده میگیرن، راهبند قلم نیستند. در گفتارهای رادیوی تلویزیون راهبند زبان نیستند. برای که اگر یک کسی خلافی بگید اینقدر شاهد و سند وجود داره که خب بعدش به پشیمونی میره. ایرانی ها یه استعدادهای بسیار برجسته‌ای برای نوشتن دارن. همین الان این استعدادها خونه نشینن. خدمتی که اینها میکنن و کردن این است که حراست درست نویسی، ناموس، حفظ ناموس زبان رو به عهده گرفتن. یک روزنامه‌نگار در ایران گذشته در سالهای 20 وجود داشت، تا یک چطال عرق نمیخورد سرمقاله رو نمینوشت. ولی بعدها حالا بین رفت و فلان، نه بعدها بعد انقلاب نوشتن رو در آوردن کردن کتاب بدونیم که یاد اون رو کنن. این نویسنده اول اینطوری نبود، اول کتاب رو ترجمه کرد به نام در غرب خبری نیست، خیلی فروش رفت در اون دوره. ولی سر به سر گذشتن ها، نابسامانی های ناشی از جنگ دوم، این آدم خوش قلم پاک نویست رو تبدیل کرد به یک آدم حتاک. چه کار میشه کرد؟ اول از همه باید به عزای انقلاب پایان بدیم. تا کی؟ پایان بدیم به این دلتنگی های گذشته، روزگاری که گذشته، آها اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. روزه انقلاب بس دیگه. باید فکر تازه برای نشر تدبیر تازه برای سوداوری نشر و حفظ نگهبانی از مروارید وطن و این فرهنگ زیرک ایرانی که در اعصار مختلف قلب رو زمین نذاشته با اون همه فشار. اینها بودن که فرهنگ آفرین بودن. حالا فردا 50 سال دیگه جناب این اپوزیسیون یا برون مرزی های بعد انقلاب چه ولی و چه ارزشی رو از خودشون به جا گذاشتن؟ باور کنید من دارم دنبالش میگردم که ما چه کردیم، چه چیز از ما به جا میمونه. چه لااقل یاد رنج ها هم زنده بشه و دستورالعمل تازه‌ای برای متفکران پیدا بشه. جمعیت ایران رو به 100 میلیونه، شمار خواننده نشریات رو به فزونیه. شما وقتی نشریه خواننده نشریه بدی خونه، در این راه چی کم داریم ما که وارد گود اقتصاد نشر نمیشیم؟ نخستی که ما علم بازاریابی نداریم، نمیخواییم مطالعه کنیم. نه آقا من میدونم، من پدرم تاجر بوده، من خودم کاسبم. بین کاسب و طراح و مدیریت یه شرکت بزرگ فرقه. کاسب سبورود باید پشت دکش باشه تا بتونه خرج و دخل کنه. طراح به بعد صادرات و وارداتی داره. ما به این راه نرفتیم یه شرکت بزرگ تشکیل بدیم، پروژه ها رو به بانک ها ارائه بدیم، بانک ها مطالعه میکنن بسیار دقیق که این پروژه سودآور یا نه. نه اینکه وقتی که آمازون بگه آقا چاپ فارسی سود نداره، شایع کنن که این ترامپ دستور داده که چاپ فارسی نشه در خارج. من باور نمی کنم، ولی دیدم که آمازون دیگه چاپ نمی کنه. حالا دست دوم های هستن که با یک زد و بند های به نام آمازون کار میکنن. پس علم بازاریابی، این همه وقت داشتیم مجانی دولت ها به ما پول میدن که برید این کلاس رو ببینید. من که نویسنده کتاب های اقتصادی و مقالات اقتصادی بودم، رفتم و این دوره رو دیدم، ولی من کاسب نیستم. آقا بکن معنی نداره. من متخصص خرج و تخت نیستم، من برای نوشتن، برای ایده، برای حلاجی کردن، برای پژوهش آفریده شدیم با در مکاتبی که دیدیم. بنابراین این که میگن آقا شما که میدونی بکن، این افار بذاریم کنار. علم بازاریابی اینه که به شما میگه این پروژه شما صرف میکنه یا صرف نمیکنه. هیچ کس دنبالش نرم، هی رفتن دنبال اپوزیسیون با پول خارجی. آخرش ما کجا رسیدن؟ به هیچ جا. و وای اگر که شما در یک مقاله اشاره کنید به ابروی کج یار که دیگه در محافل آقا فلانه بیلطفی میکنه فلان، این حرفا نیست. ما یک کوه استعداد رو نابود کردیم. ما میتونستیم کارآفرینی کنیم، نگیدایی فرسیدیم با امروز به یه بحران امروزی. به روی خود رو نمیاریم. تمام ناشرین اروپایی و امریکایی و آلمانی با وجود انترنت دارن سود میبرن. چرا؟ هر میزان فروش ویزار فروش کتاب فارسی در دنیای که فقط ایران هم نیست فارسی زبان 150,000 تا مشتری داره. من نمیخوام وارد تکنیک فینانسینگ نشر بشم، ولی که اگه کسی دورهای بای کارآموزی رو به بازار یاوری دیده باشه میبینه که شدنیست. ما به دو یا یکی یا دو تا یا سه تا رسانه نیرومند احتیاج داشتیم، چه روزنامه چه فلان، کاری که پیش از اینها کردن دیگر کشورها. ما نمیخواستیم صدها، هر کسی صدها رسانه در کشورها داشته باشه. اینجا با بدبختی یکی شروع کنه، اونجا با فداکاری شروع کنه، اونجا با دقدری خالی کنه، اونجا برن در پراگ بریم با پول کنگره امریکا درست بکنن، اونجا برن در مصر اون کارها رو بکنن، اینها راه نبود. حیف. زمین بگم وقتی به ما میگیرن که چرا خب سرانی که داریم، مدیرانی که داریم، اون رهبرانی که داریم اینا اقدامی نمی کنه، خب برکه ما سراته یک کرباس هستیم، آلوده یک غرور، آلوده یک فرنگ، یک فرهنگ کهنه، یک نجنبیدن که وقتی یک اشرف افغان وارد اصفهان میشه، شاه سلطان حسین میره تاج خودشو میذاره رو سرمون، میگه نوبت تو. اینطوری اگه اینها هست در تاریخ. اما یه انتقاد دیگر بکن که ناشران و نویسنده ها نگفتن، این مطالب پاتر کردن. خب در اینجا من میتونم شهادت بدم که گفتند، گفتند و گفتند، نوشتند و نوشتند و نوشتند. ده ها مثال دارم برای قضیه، چندی جلسه، ولی چه فایده؟ رنجوری رو دامن زدن. در هر حال صورت حساب امروز روشنه. بحران در خارج، رنجوری نشر و نویسندگی در خارج، تبعیت رسانه ها از نظام در داخل، فرمایشی نوشتن و خرج و دخل با کمیته‌ای که هست که میدونید، تک و توکی روی پای خودشون در ایران دارن کار میکنن. در این جمع فسادی که اشاره کردم این است که نویسنده ها آثار دیگر رو چاپ میکنند بدون اطلاع خواننده، بدون اطلاع نویسنده، حتی یه اجازه ای را ساده هم نمیگن، مجانی اجازه بدید که با این چاپ کنید. آخر یه حدی داره. این مسائل امروز و دیروزی نیست، این مسائل مسائلی است که بعد از انقلاب‌های مختلف در کشورهای مختلف پیدا شده. چون پیدا شده بنابراین علاجش آسانه. های دو امروز چه میشه کرد؟ امروز خیلی ساده است، ایجاد یک دو شرکت بزرگ جهانی برای نشر زبان فارسی، نشر زبان فارسی زبانان در بیرون نچیز در بیرون کشور خود رو وجود داره. من یادم بیاد اون زمان که شوروی بود، وقتی که مأموریتی من در قفقازی بودم، یک توی پله دانشگاه میمدم پایین، یکی رسید به من، گرجستانی بود و به من فارسی حرف زد و به من گفت من از کتاب، فکرش بکنید تا رمان نه، از کتاب جغرافیای انسانی شما سه فصل رو برداشتم و این رو کردم یک کتاب و به شما خبر ندادم. پس معلوم میشه در نظام شوروی هم این فساد وجود داشته. بعد کتاب به زبان گرجی به من داد، این کتاب خودتونه. خب من مسافر بودم، دوباره جنگ نمیگشتم، گفتم بر خداحافظ شما. این بقای اتفاق افتاده. حالا ما سالها گذشته، از انقلاب به این طرف چند تا کشور رو ساقط کردن، چند تا کشور رو نابود کردن، چند تا انقلاب شده، اینها رو بگذاره برسه به جایی که نه، راه اینها نیست، راه نه در انقلاب نه در فساد، راه این است که طبق مقررات موجود یک شرکت بزرگ واقعی برای نشر آثار فارسی بکن و اونهایی که دلشون بخواد سهامش رو یا بیخرن یا قیمت کالایی رو که تولید میشه بپردازن. از اونهایی که در ایران، من در ایران و بعد از انقلاب 4 کتاب از من چاپ شده حداقل و 100 نار به من نرسیده. یکی روش تحقیق در جغرافیا است، یکی که 2-3 بار چاپ شده، یکی کتابی است درباره خر من نوشتم به نام خربندری که تفنن فلسفی و شناخت این حیوان که شناخته ما نیست. یکی دیگه 2 جلد خاطراتی است که در ایران چاپ شده با مهارت تمام و در کتابخانه های دولتی چیز شده، به ثبت رسیده. من با آقای بهبانی نامه نوشتم که انشاءالله متنش رو به این صورتی به اطلاع برسونه که من با اون که در کتابخانه کتابخانه ملی ایران هست، در کتابخانه موزه ایران باستان هست، در کتابخانه ملی واشنگتن، مادرید، لندن و پاریس هست و اون چی که به صورت گفتار لذ رادیوهایی که باشون کار کردم یا تلویزیون اونها رو تأیید میکنم، ولی من مسئله شخصی ندارم. اون چی که از ما گرفتن آزادی بیان بود. حالا فرض کنه تمام چیزهایی رو که غارت کردن از ما به ما پس بودن، آخر عمری بنده در این سنی کسی بشه درد من میخوره. برای کسی دنبال چیزی نیست، دنبال این هستیم که این هیجان، این استعداد غیر قابل تصوری که در مشروطه برای نوشتن پیدا شد و بعد در دوره پهلوی وسعت پیدا کرد، مخصوصا با کمک ترجمه های بسیار، این همه تألیفات ادبی فلسفی چه در سطح دانشگاه چه در رمان ها، این همه روزنامه، این نفس از بین نره. برای این کار کسانی که شم تجارت دارن، کسانی که شعور بازرگانی رو یاد گرفتن در مکتب، بایستی جب بشن و یک ذات نشر قلم ایجاد کنیم که جانشین بدکنشی های اپوزیسیون های مختلف بشه. ننگیز باید اونها رو شست. اشتباه بزرگ این است که ما خیال بکنیم اگر همش در تعریف باشیم، تعریف و تحسین دیروز، همه چی درسته. نه، خود شاه در کتابش خودش رو انتقاد کرده، خود شاه دستگاه رسانه رو انتقاد کرده. بنابراین آزادی قلم، آزادی بیان یک وسیله حتی که نیست، یک وسیله روشنگری است. و اگر کاری در گذشته انجام شده باشد با تمام معایب و معاصم، همون روشنگری است. شما رو به خدا میسپارم و این بار حرف سیاسی نزدیم، ولی وقایعی در پیش است که انشاءالله در عمری اگر باشد در یک جلسه دیگر خدمتگزار شما خواهم بود.
بسیار ممنون و متشکر از شما و سپاسگزار مهرت هستم و از این فرجه‌ای که به ما دادی نهایت سپاس دارم. ممنون از شما آقای ودی. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای ودی رو. امیدوارم گفتگوها کمک کنه به ما، راه گشا باشه و باها راجب این موجودات حرف زدم و رذالت هایی که نظام اهریمن در طی 40 سال انجام داده و فساد گسترده‌ای که همه جا رو فرا گرفته، داخل و خارج ندارد، همونطور که آقای ودیعی هم در فرمایشاتشون اشاره کرد. ما همه شاخه های یک درخت هستیم، در هر کجا که هستیم ایرانی هستیم و تحت تأثیر وقایعی که تو مملکت اون اتفاق میفته. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.